بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در موضوع علم بود، موضوع كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتیه. دسته اینطور بیان کردند که موضوع کل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتیه. مرحوم امام و دسته ای از علما اشکالاتی رو بیان فرمودند و ما تقریبا به این نتیجه رسیدیم در مباحث گذشته که این تعریف تعریف درستی نیست. لازم نیست که در هر علمی از عوارض ذاتی بحث بشه. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف آمدن یک تعریفی رو برای موضوع هر علمی بیان کردن. فرمودن موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن احواله العرفیه. موضوع هر علمی آن است که از احوال عرفیه اون موضوع بحث بشه. شما فرض کنید یه موضوع دارید به نام صلات، در احوالات صلات بحث میکنید. یه موضوع دارید به نام زکات، از احوالات زکات بحث میکنید. یه موضوع دارید به نام زمین، در علم جغرافیا از احوالات زمین بحث میکنید. دیگه سخت نگیرید که آیا این بحث از عوارض ذاتیه زمین هست یا نه. سخت گیری رو کنار بگذارید، فقط بگید عرفاً این سخنرانی شما در رابطه با زمین است. خب این میشه جغرافیا. حالا مباحثی که مربوط به زمینه، یا در علم نحو مباحثی که مربوط به کلمه و کلامه، خب این مباحثی که در رابطه با کلمه است با کلامه، این میشه علم نحو یا علم صرف. عرفی بگیریم، موضوع هر علمی ما یبحث عن احواله العرفیه. عرف میگه داره در راجع به این موضوع بحث میکنه. شما دیدید که یه آقایون منبری ها که میان بحث میکنن، یه موضوعی رو مطرح میکنن، دربارش بحث میکنن. بعضی ها یه مرتبه میگن این آقا رفت یه جا دیگه، رفت یه جویه بحث دیگه، از این بحث خارج شد. یه عده میگن نه، داره راجع به همین موضوع بحث میکنه، این مربوط به این بحثه. امام میفهمد، عرف خودش میفهمه که شما راجع به، فرض کنید در علم طب راجع به بدن انسان، حالا بدن انسان اجزایش باشه، جزئیاتش باشه، عوارضش باشه، هر چی باشه، اگر یک نوع ناراحتی راجع به انسان، بدن انسان پیدا شد، طبیب میاد راجع به او بحث میکنه. پس ما عوارض ذاتیه نگیم، چون عوارض خودش یه اصطلاحات منطقی داره، یه اصطلاحات فلسفی داره، ذاتی اصطلاحات منطقی داره، اصطلاحات فلسفی داره، و اگه بخواید وارد اون دقت‌ها بشید گم میشید و مواجه با مشکلات و محدودیت‌هایی میشید. نه، موضوع هر علمی اونیست که بحث میکنه از احوال عرفی، که عرف میگن راجع به این موضوع داره بحث میکنه. این فرمایش چطوره؟ آقا موضوع علم چیه؟ عرف بهتر از ما میفهمه، عرف متوجه میشه آقا این آقا طبیبه. یه موقع میاد طبیب داستان میگه، آیه و روایت برای ما میخونه، میگه بابا تو طبیبی، در این چیزا دخالت نکن، این مربوط به کار شما نمیشه. یه موقع نه، راجع به امراض صحبت میکنه، تخصصها صحبت میکنه، راجع به سلامت بدن صحبت میگه، آقا راجع به موضوع داره بحث میکنه. این فرمایش امام به نظر شما چطوره؟ فرمایش امام به نظر ما فرمایش خیلی خوبیه، اما یه اشکال داره. اشکالش چیه؟ اشکالش این که در معاملات حرف درستیه، ولی در عبادات نه. یعنی چی؟ یعنی تشخیص عرف و عرفی بودن، که آقا راجع به این موضوع داره بحث میکنه در معاملات، چون معاملات امضایی هستند، یعنی عرف تشخیص میده، یعنی شما این بیع رو، پیامبرم نیومده بود، بیع بود، مضاربه بود، مردم با هم قرارداد میبستند، من پول میدم شما برو کار بکن، منافعشو با هم قسمت بکنیم، شراکت بود، تمام این شرکت ها وکالت بود، من تو رو وکیل میکنم برو کار منو انجام بده. تمام این عقودی که در باب معاملات هست، اینا قبل از پیغمبرم بوده، مردم این کارا رو انجام میدادن، پیامبر آمده اینها رو امضا کرده، تأیید کرده، کارتون درسته، این حدود و این ثغور رو فرض کنید، مراعات کنید. اما عبادات مثل نماز، مثل حج و امثال اینها، زکات، خمس، اینا یک چیزای تعبدی است، یعنی شارع مقدس اینها رو تأسیس کرده. شما در معاملات، یعنی در چیزهایی که عرفیه، مثل جغرافیا، مثل طب و امثال اینها، میتونید بگید که فرمایش امام درسته. چرا؟ چون یه موضوعی رو تعیین میکنن، درباره اون موضوع بحث میکنن، عرف هم تشخیص میده که آقا درباره این موضوع داره بحث میشه. اما در چیزهایی که تعبدی هست، این رو عرف متوجه نمیشه. اون عرف یعنی چی؟ عرف یعنی کسی که دین نداره. عرف، عرف متشرعه نگفتیم، گفتیم عرف. یه موقع میگیم عرف متشرعه، یه موقع میگیم عرف. عرف یعنی لائیک محضه، هیچ دینی رو اعتقاد نداره. اون تشخیص میده که شما درباره این موضوع داری بحث میکنی یا نه. من از شما سوال میکنم، در تعبدیات اون کسی که لائیک هست و هیچ دینی رو انتخاب نکرده و قبول نداره، اون چجوری تشخیص میده که بحث کتاب و صلات در موضوع چیه؟ جزئیاتش درسته، درست نیست؟ موضوع و محمول رو چگونه تشخیص میده؟ احوالات عرفیه که از احوالات موضوع بحث میشه، در مباحث عرفی حرف درستیه، اما در مباحث تأسیسی و تعبدیات نمیتونیم این حرف رو بپذیریم که عرف معیاره. میتونه عرف تشخیص بده که این مباحث جز مباحث صلات هست یا نیست، و اصلا چه میدونه صلات چیه؟ چه اطلاعی از صلات داره تا موضوعات صلات رو مربوطه به صلات رو تشخیص بده، موضوعات مربوطه به زکات رو تشخیص بده، موضوعات مربوطه به حج رو تشخیص بده، او چه میدونه؟ پس بنابراین عرف در امضائیات میتونه تشخیص بده که آیا این بحث به این موضوع مربوط میشه یا مربوط نمیشه، اما در تعبدیات این رو نمیتونیم بگیم. و چون ما بحثمون اهمه، موضوع کل علمن، نه کل علمن که امضائی باشه، نه کل علمن که تأسیسی باشه، همه رو شامل میشه، لذاست که ما باید یه تعریفی بکنیم که هم در تعبدیات جاری باشه، هم در معاملات جاری باشه، هم در امضائیات، هم در تأسیسیات، و اون همون تعریفی است که ما عرض کردیم. چی گفتیم؟ ما گفتیم الجامع المنتزع، یعنی موضوعات مسائل رو در نظر بگیرید، یه جامعی براشون پیدا کنید، اون جامعی که تمام این موضوعات تحت اون جامع داخل میشن، اون جامع موضوع شماست. شما ابتداعا یه غرض دارید، برای رسیدن به اون غرض موضوعاتی رو و مسائلی رو تشکیل میدید که اگر این مسائل روشن بشه به اون غرض میرسیم، اون غرض این مسائل مقدمه رسیدن به اون غرضه، این مسائل یک کلی داره یه جزئیات داره، این تک تک مسائل البحث فی الرکوع، البحث فی السجود، السجود واجبتون، القیام واجبتون، القراءه واجبتون، تکبیر واجبتون، خب این مسائل مختلفه یه موضوع داره که اون موضوع کلیست و این مسائل جزئیات اون کلی هستن. خب همین اجمالی که شما میگید چرا اجمال داره؟ یه موضوعی در محدوده که مسائل تحت او قرار بگیره. شما اگر مباحث صلات رو مطرح میکنید، هر چی که مربوط به صلات موضوع رو صلات قرار میدید. نه کل دیگه راجع به همون موضوعاتی است که شما بحث کردید دیگه. جامع منتزع یعنی چی؟ جامع منتزع یعنی کلی و فرد، نه اینکه یک کلی فرض کنید فعل المکلف. در کتاب صلات که میخواید بحث کنید فعل المکلف رو بحث نمی کنید، چون فعل مکلف خیلی عامه، به قول شما ابهام داره، اجمال داره. ولی وقتی راجع به صلات بحث میکنید یه موضوعی رو قرار میدید که تمام موضوعات مسائل رو شامل میشه و بیشتر از اونم شامل نمیشه. آخه اگر کلی کمترش بکنید دیگه خارج میشه یه سری مسائل دیگه، همون اشکالات پیش میاد. شما جامع منتزع یعنی اون چیزی که همه این موضوعات رو شامل بشه. باید یه کاری بکنید، این موضوع درش فرض کنید 100 تا مسئله دارید، یه موضوعی انتخاب کنید که این 100 تا درش داخل بشه. 1000 تا مسئله دارید، یه موضوعی رو انتخاب کنید که 1000 تا درش داخل بشه، اون میشه جامع منتزع. خب این هم فرمایش امام، این هم عرایض ما که در اینجا عرض کردیم. خب بعد از این مباحث ما در اون نوشته‌ای که خدمت آقایون داده شده یه سری مباحث رو گفتیم، ایشالله شما میخوایید کفایه تدریس کنید و اینها، یه سری توضیحاتی دادیم، عوارض رو معنا کردیم، اصطلاح فلسفیش رو گفتیم، جوهر و عرض رو توضیح دادیم، کلیات خمس از نظر که ذاتی داره، مثل انسان، مثل ناطق، مثل حیوان، عرضی داره، مثل ماشی، مثل زاهک، توضیحاتی دادیم که عرض معناش چیه، ذاتی معناش چیه، در منطق چگونه معنا کردن، در فلسفه چگونه معنا کردن. این مباحث رو آقایون خودتون مطالعه بفرمایید. به نظر ما نیازی نداریم به این، چون ما بحث عوارض ذاتیه رو کنار گذاشتیم. وقتی بحث عوارض ذاتیه مطرح نباشه دیگه، حالا اینکه عوارض ذاتی معناش چیه، عرض ذاتی چیه، عرض قریب چیه، اینها، این تفصیلات رو برای تدریس کفایه ممکنه لازم داشته باشید، ولی برای بحث خارج و بحث علمی ما به نظرمون میاد نیازی به این مباحث نیست. لذا آقایون مطالعه بفرمایید، انشاءالله که عرض کنم زودتر پیش بریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.